و تو جریان ترجمه، جریان ترجمه در جامعه ما یک سویه است.
دقیقا
ما از هر 1000 تا که بن 100 کتاب هایی که از اونها ترجمه میکنیم از ما کسی ترجمه نمیکنه. خود ما هم ترجمه نمیکنیم. مردم از کجا بدونن که ما چیکار داریم میکنیم؟ من یک کتابی دارم به نام مردم شناسی تبلیغات. در اونجا یه جمله ای از ادگار هاب نقل کردم. ادگار هاب میگه که کسان تجارت بدون تبلیغات مثل چشمک زدن به دختری در تاریکی است. تو میدانی چه کار میکنی اما اون نمیبینه، در نتیجه هیچ عکس العملی نداره. ما گاهی وقتا کتابهای خوبمون ترجمه نشده، گاهی وقتا نویسنده های خوبمون در همسایشون هم نمیشناسن.
آقای دکتر، این صحبت ها واقعا درد دل هایی بود که من دیشب در این برنامه البته با زبان الکن خودم مطرح کردم. حالا شما استادانه
میفرمید. بسیار
محبت
به عبارت دیگر ما نتونستیم حرف های دوچار یک پوسته و فرم شدیم. خیلی و بیش از حد تمام جلسات نقدی که من شرکت میکنم و میبینم، من چون خودم که منتقد نیستم، خیلی هم کم شرکت، ولی اونایی که همش راجع به این که آقا اینجا قافیهش میلنگه، اینجا وزنش خرابه، اینجا سکته داره، ولی یکی نگو به آقای حرف که تو زدی چه حرف مزخرفی بود یا چه حرف عالی بود. بخ و این حرف من از این زاویه ندیده بودم.
درسته. خب
این اتفاق نمیفته، لذا ما اصلا چه گفتن رو فراموش کردیم. دو دیگر این که اگر چیزی هم میگیم رسانه‌ای با برد جهانی نداریم.
من دیشب داشتم میگفتم که آیا ما به درستی خودمونو میشناسیم؟ آیا احترام به نویسندگان و شاعرانمون میگذاریم؟ در خونه این شاعر رو گاهی میزنیم ببینیم چی کار میکنه؟ اگه گرفتاری داره کمکش بکنیم که بپردازه به کار اصلی خودش؟ یعنی مثلا فرض کنید از محمود دولت آبادی مثال زدیم. محمود دولت آبادی کتاب نوشته، ما هم زحمت کشیدیم توقیفش کردیم برای اینکه نشون بدیم که ما میخوایم جلوی کار هنرمند رو بگیریم، میخوایم جلوی کار نویسنده رو بگیریم. یک نویسندهی در شأن محمود دولت آبادی که اسمش رو سنگ بیاد آب میشه. یعنی واقعا ما به جز محمود دولت آبادی چند نفر رو در این شأن و جایگاه میتونیم در ادبیات داستانی ایران اسم ببریم؟ اصلا کاری به علایق و سلایق ندارم. من یه زمانی که شهید قاسم سلیمانی به شهادت رسید، اون زمان گفتم، اون زمان واقعا گفتم که از این درس بگیرید. بعد از شهادت قاسم سلیمانی بود که شما دیدید هم یک آدمی هنرمندی مثل ابراهیم حاتمی کیا سوکنامه نوشت و یادداشت تسلیت نوشت و غمگین بود، هم یک شخصیتی مثل محمود دولت آبادی یادداشت نوشت و سوکنامه نوشت و غمگین بود. یعنی شما باید بیاموزید که اگر بخواین یک ارتش متحد فرهنگی داشته باشیم باید روحیه سلیمانیوار داشته باشید که هم محمود دولت آبادی به شما جذب بشه، احترام بگذاره، دوستتون داشته باشه، هم حاتمی کیا که اینا اصلا دو جای مختلف دنیا.
سلیمانی اگر شما که بیشتر از من فرمایشاتشان رو گوش کرده، یه بر راجع به مثلا دخترها صحبت میکنه، میگه اون دختری که حالا من
گل شیفته فراهانی رو حتی اسمی بره،
دختری که روسری هم نداره دختر ماست،
بله.
دختری هم که حجاب بله. نداره دختر ماست. ببینید من شما گاهی به گلایه میکنید که مثلا کار محمود دولت آبادی توقیف شده، چی شده چی شده. من درد رو فراتر از اینها میدونم. میدونید من باورم اینه که در جامعه ما دانایی خیلی ارزشمند نیست. وقتی دانایی ارزشمند نباشه، ابزار دانایی و مسیر دانایی و آدمهای دانا و دانشمند ارزشمند نیستن. من تو نمایشگاه کتاب من میگفتن چرا امسال در کتاب در نمایشگاه کتاب کم اومدن برای خرید، گفتم مثلا چرا باید بیان؟ خب کتاب ابزار داناییه. اگر این کتاب ها یک آیا ما کتاب های خوب که ما رو به اصطلاح از نقطه آ از شرایط موجود به شرایط مطلوب ببره، از نقطه آ به نقطه ب ببره، وجود داره؟ دوم این که اصلا برای کی مهمه
بله.
که شما چقدر بلدی و چقدر بلد نیستی. دانایی ببینین اون فردوسی خدا پدر بیامرز که گفت توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود، درست گفت. آیا ما واقعا به دانایی اهمیت میدیم؟ یه نکته. نکته دوم اینه که اصلا به فرهنگ چقدر اهمیت میدیم. ببینید، اگر من دیشب با خودم فکر میکردم ما دوچار یک وندالیسم فرهنگی شدیم. اگر یک خشتی از چوغازنبیل اینجوری ضربه با سرانگوش بهش بزنیم، 15 نفر میان که آقا چرا این کاری کردی، این جزء میراث و فرهنگی ماست، هویت ماست، و و و. بعد کتاب مینویسه، طرف امروز رو جدا از هم مینویسه.
بله.
خب و نمیدونم
آقای رضا امیرخانی دیگه نمونه،
هر کسی، خب بله. اسم نبرید. بعد میان میبینیم آقا این بعد اصلا فکر نمی کنیم ما که آقا بعد میگه آقا چه اشکال داره این سبک فردیشه. سبک فردی برای نامه های خودش به برادرشه. سبک فردی رو شما نمیتونید خط رو که جز میراث معنوی جامعه هست به دلیل اینکه دلت میخواد خراب بکنید. همون گونه که نمیتوانی چون خوشت میاد یک خشتی از چوغازنبیل دور بندازی، نمیتونی خط رو خراب بکنی، نمیتونی زبان رو خراب بکنی. من یه باری داشتم عرض میکردم به دوستانمون، اصلا بذاری بگم، یکی از مدیران ارشد صدا و سیما عرض کردم در یک جمعی که 50 نفر 100 نفر نشسته بودن، گفتم آقا مشکل شما و فرهنگستان اینه که شما باید طوری رفتار میکردید که حفظ زبان فارسی مثل حفظ چوغازنبیل، مثل حفظ تخت جمشید، مثل حفظ آرامگاه فردوسی دغدغه مردم میشد. اما طوری رفتار کردید که مردم فکر میکنن حفظ زبان فارسی دغدغه شماست. یه مشکل اینجوریه.
گرفتاری های دیگر هم هست، مثلا فرض بفرمایید، ببخشید بین صحبت جناب علی، فرض بفرمایید وقتی ما مسئولیت پاسداشت زبان پارسی، این میراث فرهنگی ارزشمند، این ستون فقرات تمدن ایرانی رو میسپاریم. البته که فرض کنید آقای حداد عادل رو مثال میزنم، بذارید خیلی صریح و روشن عرض کنم که ما کجا لطمه میبینیم. یه وقت ممکن است که آقای حداد عادل سلیقه و یا نگاه سیاسی به خصوصی داشته باشن، بخشی از جامعه ممکنه این براشون قابل هضم و پذیرش نباشد، یعنی سلیقه گروه دیگر رو داشته باشن، نه اون گروهی که آقای حداد عادل بهشون نزدیک تر است. حالا شما بفرمایید که ضرر اصلی رو چه چیزی میکند؟ این وسط آقای حداد عادل مسئولیت پاسداشت زبان فارسی رو داره. هر کس سلیقه سیاسی ایشان رو دوست نداشته باشه فکر میکنه باید با زبان فارسی و مصوبات فرهنگستان هم بجنگه.
علتش اینه که ما اون توسعه فرهنگی پیدا نکردیم که بتوانیم تفکیک نقش بکنیم. یعنی نقش یک نفر 10 تا نقش داره. یه نقش سیاسی داره، یه نقش اجتماعی داره، یه نقش فرهنگی داره، یه نقش عاطفی داره، یه نقش سببی داره، یه نقش نسبی داره. ما باید از لحاظ فرهنگی این توسعه رو داشته باشیم. وقتی میگن محمود اکرامی، 0-1 راجع به محمود اکرامی قضاوت نکنم، فاضی قضاوت بکنم، بگم من سواد محمود اکرامی رو نمیپسندم ولی صدای خوبی داره، صدای محمود اکرامی رو نمیپسندم اما نگاه خوبه، شاعر خوبی نیست ولی از زاویه خوبی بهش نگاه کرده. ببینید چرا؟ چون ما حوصله فکر کردن راجع به یک موضوع رو نداریم. هر چیزی رو 0-1 یا آره یا نه، و بعد یه چیزی رو کلن قبول میکنیم، یه چیزی رو کلن رد میکنیم. یه آدم رو میذاریم نور چشممون میشه، یه آدم دشمنمون میشه. علتش اون توسعه نیافتن فرهنگیه. اگه برگردیم سر حافظ، ببینید استاد، مثلا ما حافظ رو اصلا کلن عارف دیدیم.
بله.
خیال میکنیم مثلا آدمی هست که همه چیزش عرفانیه. دستانی حافظ این هست و این نیست. کمتر کسی اومده تو دانشگاه تو جای دیگه بگم حافظ یه منتقد اجتماعی هم هست.
بله.
خب؟
بله.
حافظ میگه در میخانه ببستند، تمام شد. خدا یا مپسند که در خانه تزویر و ریا گشاید. خب یعنی اینکه داره از تزویر و ریایی که در جامعه خودش به انهای مختلف وجود داره انتقاد میکنه دیگه.
بله.
یا واعظ شهر را نگر، لقمه به شبهه میخورد، پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف. یا فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد در عالم مسیح حرف راستی گفت که می حرام ولی به احتمال اوقاف است. ببینید عزیز من،
یعنی با ظاهر و صلاحی.
بله ببینید، ما گاهی وقتا با حافظ به عنوان یه چاه نفت نگاه کردیم. یه باری من ببخشید جسارتن در نقش شما ظاهر شده بودم و داشتم با یکی از این با یکی از این آقایان درس خوانده ادبیات و دکترای ادبیات و بزرگوار داشتم صحبت میکردم، گفتم آقا تو چند تا چاه نفت داری؟ مصاحبه میکردم. بعد خندید و گفت من و چاه نفت؟ گفتم خب آره دیگه. گفت آقا این چه حرفیه، به قیافه من میاد. گفتم مگه چاه نفت همش که تو خوزستان نیست که، بعضی تو کتابخانه ملیه.
بله.
خب بله. گفتم آقا طرف که میاد از یک کتاب، نمیدونم از یک دیوانی شاعر گذشته که جز انفال هست برمیداره و برج میسازه، مگر این چاه نفتش نیست چیه؟ من یه باری به آقای اسماعیلی وزیر ارشاد رفتم اتاقشون، به دلایلی صحبت میکردیم، وزیر ارشاد قبلی، عرض کردم آقای وزیر ارشاد، تنها دریای خزر اموال عمومی نیست، تنها کبیر لوت و کوه دماوند اموال عمومی نیست. گفت چیه؟ گفتم آقا دیوان حافظ هم اموال عمومیه.
بله.
دیوان سعدی هم اموال عمومیه، دیوان خاقانی هم اموال عمومیه، شاهنامه هم اموال عمومیه. باید یه صندوقی باشه، هر کسی از اینها به هر شکلی میخواد استفاده بکنه، بعد پول بریزه تو اون صندوق و برای ادبیات و تولید کنندگان ادبیات خرج بشه. چرا باید من ناشر از دیوان حافظ سه در بند مغازه سه نفش تو خیابان انقلاب بخرم؟ در صورتی که دیوان حافظ اصلش مال مردمه، همون گونه که کوه دماوند مال مردمه.
بله.
ایشون استقبال کرد ولی خب حالا شرایط پیش نیامد. میخوام عرض بکنم که ببینید، حافظ اموال عمومی است، کتابش اموال عمومی است، جز انفال اندیشه و جایگاه ادبیش جز انفال و جز اموال جز فرهنگ معنوی این جامعه است. ما باید اینها رو حفظ بکنیم، و ما که میگم یعنی ما مردم.
بله.
خب ما مردم، همون گونه که خودمون سوار اتوبوس میشیم، یک کسی صندلی رو میخواد پاره بکنه، میگه آقا نکن اموال عمومیه، اگه یه نفر هم میخواد خط رو، خط فارسی رو دچار اشکال بکنه، زبان فارسی رو دچار اشکال بکنه، نمیدونم دیوان حافظ و شاهنامه رو، بوستان رو، گلستان رو دچار خدشه بکنه، همه ما وظیفه داریم از اشتفا بکنیم، و همه ما وظیفه داریم همه ما وظیفه داریم نذاریم این اتفاق بیفته، بعد اموال عمومی و جز فرهنگ عمومی استفاده بکنیم.
دقیقا.
فرهنگ عمومی فقط در مورد مسئله ها نیستن، هر چیزی که مال عموم باشه مال عمومه. به نظر من ما در این زمینه کمتر کار کردیم. ببینید شما یه بحث آقای دولت آبادی رو پیش کشیدید.
بله.
ببینید مثلا ما رفته بودیم یه شهری برای صحبت کردن، بعد مثلا یه شهری توی شرق کشور، بعد یک خیابان بزرگی رو گذاشته بودن، حالا نمیخوام مثال میزنم، مثل نیست، گذاشته بودن به اسم یک خانمی از کاشان. بعد یکی از این دوستان اهل رسانه ای ما رو گفت، یعنی شما توی شهر خودتون از ابتدای تاریخ تا الان 4 نفر به درد بخور نداشتید که رفتید مثلا اسم خیابانو گذاشتید سفیده کاشانی؟ آقا بذار تو کاشان بذارم سفیده کاشانی. شما توی خراسان، توی شرق کشور، توی این ور از ابتدا بعد چند تا اسم شخصیت گذشته از فرای نبود، آقا چرا اسم اینا نمیذارید؟ من میخوام اینو عرض بکنم که ما متاسفانه قدر داشته های خودمون رو نمیدونیم، و روزی که از بین برن بعد میگیم حیف شد، چقدر آدم خوبی بود، چقدر کتابای خوبی نوشته.
الان نگران شخصیت به خصوصی هستید که در روزگار ما زندگی میکنه آقای دکتر ولی بهش توجه نمیشه؟
خیلی ها در حوزه ادبیات. ببین مثلا شما آقای راشد محصل، خدایش رحمت کنه، من مثلا ما با هم تو خراسان شناسی کار میکردیم، بعد میگفتیم آقای دکتر راشد این بیت، میگو ببین این بیت در فلان مقاله در صفحه فلانش اینجوری اومده، در فلان مجله در سال فلان چاپ شده. یک دفعه من میدم این آدم از حافظه خودش 10 تا نشانی دقیق علمی با ذکر صفحه میداد. مثلا یه ضرب المثل میگفتیم، این 10 تا داستان این رو بیان میکرد. فوت کرد آقای علوی مقدم همینجوری. نمیدونم خیلی از استادای ما، استادای بزرگواری که ما داریم، حالا شاعر، نویسنده،
اونایی که در قید حیات هستن،
مثلا من تو دوستان شاعر خودم، خب آقای مثلا علی معلم یه دفعه الان نیست، آقای مثلا محمد رضا عبدالملکیان الان مدت هاست رو تخت بیماره، من بزرگ شاعر بزرگواری که از مهربانی را بیاموزیم و و و و آدم های بزرگوار دیگری که خب من حالا اسم نبرم شاید بهتر باشه.
یک سوال دیگه از شما بپرسم. گاهی وقتا میگن
من متولد 1338 هم اسم
انشالله که سلامت و دیوفا باشه.
آقای 65 سالمونه.
بله.
مرحوم پدرم 57 سال پیش فوت کرد. تمام شد دیگه، گذشت. حاصلم از 60 سال عمری نکته بود. نیست از ماه بنی هاشم در عالم ماه در.
دلم برای شما تنگ شد. بریم صداتونو بشنویم، یه جای دیگه یه شعر میخونید و برمیگردیم.
آبرو نبر آقای شهر.
زنده باشه.
از بیابان بوی گندم مانده است، عشق روی دست مردم مانده است، آسمان بازیچه طوفان ماست، ابر نعش آه سرگردان ماست، ماه مؤمن شرمسار لاله هاست، آسمان سنگ مزار لاله هاست، آسمان رقصید و بارانی شدیم، موج زد دریا و طوفانی شدیم، بغض چندین ساله ما باز شد، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، یا علی گفتیم و دریا خنده کرد، عشق ما را باز هم شرمنده کرد، یا علی گفتیم و طوفانی شدیم، مست از آن دستی که میدانی شدیم، یا علی گفتیم و ما را غم گرفت، هفت شهر عشق را ماتم گرفت، یا علی کوفه سزاوار تو نیست، کوفی و کوفه طرفدار تو نیست، کوفیان شب باور و شب پیشن، کجدل و کج فهم و کج اندیشند، آن همه دستی که در شب تی شدند، ابن ملجم های پی در پی شدند.
الهی که پر نفس و نویسا باشید همچنان آقای دکتر اکرامی فر عزیز.
از سکوت و گریه سرشارم علی، تا همیشه دوستت دارم علی.
به.
و آیه شهرزاد، گل که میگویی شقایق میشویم، فی سبیل الله عاشق میشویم.
به به به، زنده باد. آقای دکتر اکرامی فر، یه نکته دردناکی مطرح شد در صحبت‌های شما، این جمله این بود که در روزگاری زندگی میکنیم که شوربختانه دانایی ارزشمند نیست. چه کسی باید به این دانایی ارزش بده؟ من در کنار شما نباید اصلا حرف بزنم، ولی یاد اون حکایت شیخ بهایی افتادم و شاه عباس، دقیقاً در روزگاری که دانایی کم ارز شده بود. دلم میخواد اون حکایت رو خیلی مختصر برای شنوندهای عزیز بازگو بکنم. زمانی که البته شما باید بفرمایید هر کجا که لازم اصلاح کنید.
میکنم با تمام دلم.
اختیار دارید. زمانی که در واقع شیخ بهایی با شاه عباسی شرطی میبندد، تو این شرط برنده میشود، خب اینا مأنوس بودند و خیلی هم البته شاه عباس به شیخ بهایی علاقه داشته است و جایگاه شیخ بهایی هم برای همه ما امروز دست کم روشن است. اما میگه خب حالا که ما باختیم باید چیکار بکنیم؟ اول که میگه سر چی، میگه حالا عرض میکنم. بعد میگه خب حالا که ما باختیم چیکار کنیم؟ بعد که شرط رو میبازد میگه که من یه خواهشی از شما دارم، یه کار ساده‌ای برام من بکنید. میگه چی؟ میگه من میرم در میدان نقش جهان، سوار یه قاطری میشم، سوار یه چهارپایی میشم، شما افسار این قاطر رو به دست بگیرین، من سواره، شما پیاده، منو دور میدان نقش جهان بگردانید. بعد که میگه برای چی، میگه حالا عرض میکنم. این اتفاق میفته در پیشگاه چشم مردمان حاضر. شاه سر ریسمان قاطری رو میگیرد و در میدان میچرخاند که شیخ بهایی بر اون نشسته. بعد که ماجرا تمام میشود، شاه از شیخ بهایی میپرسه خب حکمت این کار چی بود؟ همین فرمایش شما. شیخ بهایی میگوید که من دریافته بودم که مدتی است در جامعه ما دانشمندان و علما و اهل علم و اهل فرهنگ جایگاه شایسته خودشون رو دارن از دست میدن، در نگاه مردمان احترام نمیبینن. گفتم اگر شما به عنوان شاه مملکت من رو به چرخانید و این صحنه رو مردم ببینن، ممکنه یادشون بیاد که جایگاه علم و ادب و فرهنگ و دانایی کجاست. حالا چه کسی باید واقعا جایگاه دانایی رو به مردم یادآوری کند؟ استاد از شما بشنویم.
ببینید واقعیت از اینی که اول خود دانایان باید دانایی رو احترام بذارن.
بله.
از اونی که نمیدونه که نمیدونه، اونی که میدونه باید وقتی بین خود دانایان، یعنی مثلا ببینید ما همه حرف جهان یک کلمه بیش نیست دیگه، ما همه اون کلمه رو از زوایای متعددی میبینیم و به شکل‌های متعددی بیان میکنیم. کل مسیر هم یکیه. خب
درست.
اینی که اول از همه من باورم اینه که باید خود دانایان به دانایی خودشون احترام بذارن. امروز روز رسانه ها دارن این کار رو کمتر انجام میدن، مخصوصا رسانه های بین فردی. ببینید استاد، شما الان بگید آقای یه پزشک خیلی متخصص، یه شاعر بسیار بزرگوار، یه نویسنده بسیار مشهور، متناشو بذاره توی رسانه های تعاملی، بذاره توی فضاهای مجازی، بذاره توی شبکه های اجتماعی، آیا مردم به این اندازه کسی که مثلا میگم چه میدونم یک جور وسایل خاص ارتباطی بین زن و مرد رو تبلیغ میکنه، آیا به اندازه همدیگه دنبال کننده دارن؟ نه. ببینید یه چیزی به وجود اومده تحت این عنوان که شبه علم جای علم رو گرفته.
خب
شبه دانایی به دلیل رسانه‌های در دسترس، به دلیل شرایط انسان رسانه، خب
بله،
به شرایط اومده شبه دانایی و حتی شبه خبر، شبه آگاهی جای آگاهی رو گرفته. مردم میدونن آقای بازیکن فوتبال در فلان سال فلان گل رو چگونه زد، تو گوشه چپ زد یا گوشه راست زد، در دقیقه چندم زد. خب این دانستن خوبه، اما چه دردی از زندگی رو دوا میکنه؟ خب که من رفتم همه اینها رو با حافظم سپردم، بعد تو خیابان بهار میشینه میگه این آقای بهار کی بود؟ میگه بهار خب فصل بهاره. میگیم نگر نه، یه شاعری به نام آقای بهار هم داشتی. میگه من در جریان نیستم، بچه این محل نیستم. خب میخوام اینو بگم که ما یه چیزی شبه داده و شبه اطلاعات رو رسانه های تعاملی و بعضی از رسانه های خودمون با مسابقه هایی که برگزار میکنیم و مخاطب رو میخواییم جذب کنیم به خورد مردم دادیم که جای عالم و شبه عالم با هم فرق بسیار عوض شده. جای دانشمند و کسی که یه سری اطلاعات ساده عمومی حافظه‌ای داره عوض شده، جای تولید کننده علم و از برکننده علم با هم عوض شده.
بله بله.
خب کی یکی باید این اتفاق رو برگردانه سر جای خودش. به نظر من باید رسانه‌های جمعی و خود دانشمندا دست به دست هم بدن و بگن آقا حساب و کتابی اگر در جهان هست سر دانستن گل چندم و شماره پای فلان و فلان نقشی رو فلان بازیگر بازی کرد و فلان بیت از فلان کیه نیست. حتی بیت ها رو میگن آقا این بیت مال فلانیه، این بیت مال فلان. خب اصلا این ازبر کردی که چی بشه؟ مثلا چه دردی رو دوا میکنه؟ ببینید حافظه جای تحلیل و تبیین رو گرفته در یک کلمه، و تولید کننده و مصرف کنندگان علم و ازبر کنندگان علم و دانایی جای تولید کنندگان علم و دانایی رو گرفتن. حالا به نظر من بعد از اینکه تک تک مردم باید به این تشخیص برسن، اون تشخیص توسط اینه که خود دانشمندان، خود علما اول همدیگر رو تأمل بکنن و تحمل بکنن و همدیگر رو تقویت بکنن، و بعد هم رسانه‌های جمعی که کارکرد اصلیشون نشان دادن الگوهای درست و اسوه‌های حسنه است دست بکار بشه.
یعنی رسانه مستقل میتونه این کار رو انجام بده.
بله، رسانه‌ای که بیش از اونی که به سرگرمی و حفظ مخاطب و مخاطب سروری توجه بکنه، کارش مخاطب محوری باشه و وظیفه خودش بدونه که حالا چند درصد مخاطب رو سرگرم کنه، بقیه مخاطب رو از نقطه آ به نقطه ب ببره. خود همین اصحاب رسانه هم به این نتیجه رسیدن که یک فیلم در ارتباط با زندگی یک وزق، خب
بله،
گاهی وقتا از یه مسابقه تلویزیونی بیننده بیشتری داره.
بله بله.
چرا؟ چون اون درست هنرمندانه و خیلی دقیق ساخته شده. برای اینکه پشت اون وقتی آدم میشینه این مستند رو میبینه، به دانشش و به آگاهیش افزوده میشه. بله. فقط نمیخنده.
درسته.
همین که خب احترام میذارم به همه آدم هایی که میتونن دیگران رو شاد بکنن و بخندونن.
خیلی متشکرم آقای دکتر اکرامی فر. دوستان عزیزم، ضمن این که شاعر هستن، استاد محترم دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر، سابقه درخشانی در روزنامه نگاری دارن و همینطور در حوزه‌های گوناگون فرهنگی و هنری مطالعاتی داشتن. من گاهی که درباره سینما فرصت کوتاهی پیدا می‌کردم با ایشان گپی می‌زدم، می‌دیدم که از چه جوانبی که ممکن است منتقد سینما معمولاً بهش نپردازه، ایشان از نگاه جامعه شناسانه اثر رو تحلیل میکنن و در حال توجه به این موضوعات دارن. من میخوام آقای دکتر در زمان باقی مانده چند تا سوال پراکنده از شما بپرسم. این پیشگفت رو عرض کردم که ممکن است از شعر و ادبم یک کمی فاصله بگیرم.
خب
اما مثلا
شما مختارید هر چی کس دوست دارید بپرسید، اما به منم اجازه بدید که خودمو دوست داشتم جواب
حتما.
آزادی آزادی میاره دیگه.
حتما. اول بفرمایید که دیوان حافظ نزدیک دستتون هست استاد؟
نزدیک دستم
حالا تا چند دقیقه آینده البته.
باید برم بیارم.
حالا اگر فرصت شد میخوام که آخر گفتگو یه تفعلی بزنید، ما هم نیت کنیم همگی شنوندگان عزیز پردیس ملت. حالا تا اون زمان که مهیا میشود به ما بفرمایید که آیا در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اگر واقعا این مقطع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رو به عنوان یک مقطع تاریخی اثرگذار در نظر بگیریم، شما شاهد خلق شاهکار بودید در هر زمینه هنری؟ یک شاهکار اسم ببرید، مثلا در حوزه شعر، در حوزه ادبیات، در حوزه سینما، در هر حوزه‌ای فرقی نمی‌کنه، اما بتونیم اون رو یک شاهکار بشناسیم.
شاهکار ادبی بعد از انقلاب،
مثلا یک فیلم درخشان، یک کتاب درخشان،
سخته.
بریم سوال بعدی.
ببین من دو تا کار آقای شفیع کتکنی، هزاره آهوی کوهی بود که اسمی اگر اشتباه نکنم رو، که مال در 15 سال پیش بود، خوندم، عالی بود.
بله.
کار ارزم به حضورتون موسیقی شعرش عالی بود در حوزه. بله. نقد شعر در حوزه ارزم به حضورتون، حوزه های دیگه هم به همین شکل کارهای خوبیه. من زنگ زمانی خیلی رمان زیاد میخوندم و رمان های خیلی زیادی، من مثلا کلیدر رو خیلی دوست داشتم و
شنیدین این نسخه شنیداریشو با صدای خود
آقای؟ نه، من اولین چاپخاشو که اون سالهای اول انقلاب در می اومد میخوندم و اتفاقا یه آقایی در سبزوار، اون موقع من دانشجو ادبیات بودم سبزوار، و سال دو سال بعدش بود، یه آقایی در سبزوار اگر نکنم که سال 64-65 بود، خیابان صنایع سبزوار کتاب فروشی بود که پدر اون